أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. خدای متعال دستور به ذکر و توجه به خودش فرموده، اذکرونی اذکرکم، و به بیانی که امام صادق علیه السلام نقل شده فرمودند که برای همه تکالیف حدی قرار داده، ولی برای ذکر حدی معین نفرموده و به کم هم راضی نشده. فرموده و اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا، صبح و شام خدای متعال رو تسبیح کنید. که نتیجه این دوام ذکر این است که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر شما اهل ذکر شدید و اهل ذکر کثیر شدید، خدای متعال و ملائکه او بر شما صلوات می‌فرستند. و نتیجه این صلوات این است که شما را از ظلمات به سمت نور بیرون می‌برد. بنابراین دوام ذکر موجب نورانی شدن انسان و عبور از وادی ظلمات و رسیدن به سرچشمه نور هست، و این امر هم با صلوات الهی بر مؤمن و بر ذاکرین واقع می شود. شاید معنی اذکرونی اذکرکم هم همین هست، که اگر ما اهل ذکر بودیم، خدای متعال از ما یاد میکنه. به این صلوات الهی همون ذکر خداست، توجه خداست به ما، و با این صلوات هست که بار مؤمن، با این ذکر الله هست که بار مؤمن بسته میشه. اذکرونی اذکرکم لیخرجکم من الظلمات الی النور. خب این ذکر باید به حالت دوام برسه در انسان، بعد دائما انسان اهل ذکر باشه، از کار زبانی و قلبی گرفته که با تیر این ذکر باید آلهه رو نفی بکنه. وقتی انسان لا اله الا الله میگه، حقیقتا باید با این ذکر نفی تعلق کنه از خودش. لا اله و بعد تعلق به حضرت حق و محبت خدای متعال رو تثبیت کنه، بزند هم اغیار رو هم خدای متعال رو تثبیت، ذکر حضرت حق رو تثبیت بکنه. بقیه از کار هم همین طور هست و از ذکر قلب و زبان و همه قوا و با ذکر همه قوا به سمت خدای متعال حرکت بکنه، که فرمود یکی از مشکل ترین چیزهایی که امت بهش موفق میشن این دوام ذکره. و بعدم حضرت فرمودن مقصودم از دوام ذکر فقط ذکر لفظی نیست، سبحان الله و الحمدلله نیست، بلکه مقصود این است که بنده در مقام ذکر کارش به جایی برسد که از معصیت خدا، از اون چه مرضی او نیست اجتناب کنه، توجه به حضور به حضرت حق، حضور در محضر حضرت حق موجب نفی غیر و ترک معصیت بشه، تعلقاتشو ترک کنه. و این معنی دوام ذکر فهمود هست. و شیطان هم با تمام وجود مراقب است که این ذکر انسان و دوام ذکر رو بگیره و از انسان در انسان غفلت ایجاد بکنه، در به خصوص در مواقفی که موقف ذکر است، یعنی در موقع نماز که اقم الصلاة لذکری، شیطان جنودی رو موکل میکنه بر مؤمن که ذکر انسان رو مختل کنن، توجه انسان رو به هم بزنن. و البته برای هر کسی هم شیاطینش و جنودی که دارن به اندازه خودش هست دیگه، هم از نظر کثرت هم از نظر کیفیت. شیطان الفقها فقیه الشیاطین، شیطان سیاستمدارا سیاستمدارترین شیطانه. و همینطور رضا فرمودگاهی برای یک مؤمن به اندازه قبیله ربیعه و مضر لشکر استخدام میکنه که ذکر انسان رو از انسان بگیره. و انسان بعد مقابله بکنه و نگذاره شیطان این حالت ذکر رو از انسان سلب بکنه. و اگر این دوام ذکر اتفاق افتاد، خدای متعال ذکر بنده یاد بنده میکنه، اون وقت هست که این ذکر الهی است که انسان رو نورانی میکنه و به مقام نفس مطمئنه میرسونه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این اطمینان قلب و این نفس مطمئنه وقتی حاصل میشه که خدای متعال بنده رو یاد کنه. به ذکر الله شاید معناش ذکر خدا نسبت به عبد باشد، به ذکر الله تطمئن القلوب. و این درجاتی داره دیگه. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محور این ذکر هستند، لذا فرمود که اهل ذکر ما هستیم و ذکر خود پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستند که همه مراتب وجودشون ذکر الهی است و هر کسی به ذکر میرسد باید اهل این بیت و اهل این ذکر باشه. لذا اگر ذکر خدای متعال فی بیوت اذن الله ان ترفع هست، در خانه های این ذکر واقع می شد که خدای متعال اجازه رفعت اون خانه ها رو و اجازه ذکر در اون خانه ها رو داده، اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، این خانه ها همه خانه های نبی اکرم هست، خود ایشون حقیقت اون ذکریست که در عالم نازل شده، مثل نورهی کمشکات، اون مثل نور الهی است که اون مثل نور الهی در خانه های نازل شده. لذاست حضرت این ذکر هم دیگه، نمیدونم این تعبیر رو ترجمه کنم یا نه، که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات کاملا نور ذکر الهی، توجه خدای متعال به بنده به این است که او رو سیر از وادی ظلمات به سمت نور میده. این توجه خداست و حقیقت اون وادی نور وادی ذکر اللهه. اگر کسی به اون وادی ذکر الهی رسید، به اون مثل نور الهی راه پیدا کرد، این در مقامی است که خدای متعال متوجه اوست. توجه خدای متعال به بنده به نورانی کردن اوست، انوار هدایت و محبت خودش رو در قلب مؤمن جاری میکنه تا او به مقام اطمینان نفس برسه. این میشه ذکر خدا نسبت به بنده. خب اون نوری که خدای متعال در قلب مؤمن نازل میکنه و او را آرام آرام از ظلمات به سمت نور میبرد، اون نور چیه؟ اون شعاع نور نبی اکرمه که مثل نور خداست. و لذاست که کلمه ذکر خود پیغمبر هستن. اون چه از وجود مقدس نبی اکرم در وجود مؤمن جاری میشه، این همون ذکر خدا، توجه خدا به بنده اینه. توجه به تعبیر دیگه، توجه خدا به بنده این است که یه شعاعی از نور نبی اکرم رو در وجود او ظاهر میکنه، میتابانه، نورانیش میکنه. قلب نبی اکرم متوجه اهل ذکر میشه. قرآنی رو با یه بیان دیگه هم فرموده خدای متعال، میفهمد اگر صلوات خدای متعال لیخرجکم من از ظلمات الی النور، اصل این صلوات که طهارت انسان، تطهیر انسان، پاک کردن انسان، سیر دادن از گناهان و صفات رذیله و ظلمات به سمت نوره، اصل این صلوات بر وجود مقدس رسول الله هست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، همه بر این پیغمبر صلوات می‌فرستند. حضرت فرمودند که امیرالمؤمنین علیه السلام در احتجاج است، فرمود خدای متعال در جبروت عالم فوق عالم ملائکه، اونجایی که ملائکه هم راه ندارن، بر این پیغمبر صلوات میفرستند و نورش رو بر این پیغمبر نازل میکنه، ساطع میکنه از این پیغمبر. لذا اون صلوات الهی موجب شده پیغمبر بشود مثل و نورهی، مشکات نور. فرمود صلوات خدا بر حضرت این است که او رو از هر نقصی مبرا میکند. اگر حضرت در مقام عصمت کلیه هستند معصومند، به خاطر همین صلواته. اگر حضرت سرچشمه نور در عالمند، به خاطر همین صلواته. اگر حضرت ذکرند، به خاطر این صلواته. خدای متعال بر حضرت صلوات میفرستد. این صلوات الهی ذکر خداست نسبت به نبی اکرم و حضرت با این ذکر سرچشمه نور شدند. و دیگران هم اگر اهل ذکر شدن مراقبه کردند، نتیجهش این میشه که خدای متعال صلوات میفرسته. صلوات خدا بر مؤمنین این است که از نور نبی اکرم به اونا عطا میکنه. صلواتش بر نبی اکرم اینه که نور خودش رو به نبی اکرم عطا میکنه. لذا خود نبی اکرم میشن سرچشمه نور، میشن عین کلمه ذکر. هر مؤمن دیگری که ذکر می شود خدا از او یاد می کند. یاد کردن خدا یعنی یه توجهی از نبی اکرم به اون مؤمن، یه شعاعی از نور نبی اکرم به اون مؤمن می افته. لذا اون مؤمن به نور نبی اکرم نورانی می شه و این شعاع نبی اکرم تو قلب مؤمن است که مؤمن رو آرام می کند. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ما که خدا رو ذکر کردیم، خدای متعال ما رو ذکر میکنه، ذکرش صلواتشه، نورانیت دادن، لیخرجکم من الظلمات الی، طهارت ایجاد کردنه. اصل اون ذکر مال نبی اکرمه. لذا که نبی اکرم میشه کلمت نورک، همه نور الهی به اندازه ممکن به ایشون داده شده. خدای متعال نورش در ایشون ظاهر شده، مثل نور خداست. و ذکر خدا نسبت به بندگان دیگه اینه که شعاعی از این نور به او میتابه. ازا قلبش میشه بیت النور، میشه بیوت ازن الله و ان ترفع و یذکر فیه اسمه. لذا میشه قلب آرام، قلب مطمئنه. حالا عنایت کنید، شیطان هم تمام کارش همین است که این ذکر انسان رو بگیره، توجه انسان رو بگیره، و گاهی هم خدا هم امدادش میکند. در باب بعضی انبیا آمده، در روایات هست دیگه، که از خدا اجازه میگرفت که اجازه بده من یه کاری انجام بدم. در باب حضرت ایوب هست دیگه، خیلی ایشون در مقام ذکر بود، شاکر بود، به خدا عرضه داشت خدای اجازه بده من امکاناتی که بهش دادی ازش بگیرم، مرد معلوم میشه شاکره یا نه. همه چی داره شکر میکنه، اموال فراوان، فرزند فراوان، این که شکر نیست. شکر نکنه چه کار کنه؟ خدا متعال بس اجازه داده رو باید داره فوری رفت که مبادا اجازه رو ازش بگیرن. البته میگم اذن به معنی رضایت خدا نیست، دا خدا متعال به شیطان اذن نده که شیطان کاری نمیتونه انجام بده. اذن رضایت نیست، خدا زیب کار شیطان نیست، ولی اذن میدهد. گناهکار که گناه میکنه، خدا متعال اذن نده که نمیتونه گناه کنه. در روایت کافی است، اذن میده ولی راضی نیست. اذن رو گرفت و آمد، در یه تصرف اموالش گرفته شد، اهلش هم گرفته شد، حضرت بیشتر شکر کرد. تا یه جایی کار رو پیش برد که حضرت یه زبانی به گلایه گشود، از اون مرحله اطمینان نفس که خدا میخواست، نمیدونم این از دهن ما بزرگتره، خدای متعال براش پیغام داد که گفت دیگه نمیتونم صبر کنم. فرمود تو صبر کردی؟ تا به حال مگه تو صبر میکردی؟ اگه ما به توفیق نمیداریم چجوری صبر میکردی؟ که روایت از گل به دهانش گرفت. این کار شیطانه، فشار میاره که ذکر انسان از انسان بگیره، اخلاص انسان رو بگیره. خودش اگر نتوانست از طریق جنودش شیاطین انس رو به کار میاندازه. لذا در قصه انبیا این کار رو میکرد دیگه، از ابراهیم بتکده رو ویران کرده، همه رو تحریک کرد، آتش به پا کردن، از ابراهیم رو انداختن با منجنیق تو آتش که یه ذره از ابراهیم رو بترسونه. همه قصه همین بود دیگه، یه جو حضرت ابراهیم سست بشه، یه لحظه غافل بشه. اگه غافل میشد کل امتش از دست میرفت. این که کان امتن قانتن، خودش تنهایی یه جوری صبر کرد، شیطان نتوانست یه ذره غفلت ازش بگیره. بین زمین و آسمان هم ملک باد و باران و همه که آمدن، فرمود من با شما کاری ندارم. اون وقت با این ذکر باب توجه به خدا به سوی امتش باز شد، بساط بت‌ها جمع شد. این ذکر بود، این نفس آرام بود که وقتی وسط آتش انداختنش، اولا تکلیف رو که به خوبی انجام داد نترسید، بعدم وقتی حرقوه و انصروا آلهتکم، آتشی به پا کرده بودن روایات میگه، انداختنش تو آتش لحظه ای نتونست غفلت درش ایجاد بکنه. باب ذکر به روی امتش باز شد، بت پرستی جمع شد بساطش. محور غفلت و بت پرستی که نمرود بود، این بت مجسم این شکسته شد، بقیه بتکده ها ویران شدن. بتکده ها ریشش تو قلوب این بتای انسی و جنی هست، اینا بتکده ها درست میکنن. حالا سید الشهدا علیه السلام اون وجود مقدسی است که یه جوری روز عاشورا خدا رو یاد کرد و متوجه به خدای متعال شد، یه جوری خدا رو ذکر کرد که همه شیاطین رو تا ابد زمین گیر کرد. واقعا قوایی که شیطان برای سید الشهدا به میدان آورد خیلی فراتر از قوایی بود که برای ابراهیم خلیل به کار آورده بود، چون او حریف اصلی خودش رو میشناسه. شیاطین انس هم همینطورن. نمرود کجا و نمرود نبی اکرم کجا، فرعون نبی اکرم کجا و فرعون موسی کجا. خیلی اینا تفرعونشون شدیدتر بود، مکرشون شدیدتر بود. هم ابلیس همه قواشو برای نبی اکرم ذخیره کرده بود، همین فرعونه. که یک غفلت، یک ترک اولا، یک سستی در اراده در سید الشهدا ایجاد کنند و نتونستن. در مقامی از ذکر بود که خدای متعال صلواتی بر او فرستاد که در احدی نفرستاده جز حالا نبی اکرم و اهل بید، و به نوعی از مقام ذکر و اطمینان رسید که باب ذکر و اطمینان به روی همه عالم گشوده شد. همینطوری که نبی اکرم کلمه ذکرن و هر کجا خدا توجه به کسی می کند از نور نبی اکرم در او می تابد، ایشون محور نفوس مطمئنه در عالم هستند و حدی در مقابل شیطان استقامت کردند که همه نفوس مطمئنه با ایشون و با ذکر ایشون به اطمینان می رسند و باب ذکر، باب اطمینان نفس، باب توحید، باب عدم تزلزل رو باز کردن. ولی به چه قیمت؟ به قیمت این که می دونید دیگه اعظم ابتلاعات عالم رو تحمل کردن حضرت امروز. سخت ترینه بلاها پیش آمد و حضرت از ذکر خودش غافل نشد. هرچه به ظهر عاشورا نزدیک میشد چهرش برافروخته تر میشد و در گودی قتلگاه زبانش به ذکر خدا مشغول بود. الهی رسن به قضایی که تسلیما لامر کلا معبود سواک یا قیاس المستقیسی. امروز شنیده اید سر صبح که نماز خونده شد و لشکرها آرایش پیدا کردند، صفوف مقابل هم قرار گرفتند، عمر سعد رو کرد به لشکرش یا خیل الله ارکبو، این لشکریان خدا سوار در مرکبهاتون بشید. جمله‌ای که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به لشکرشون می‌فرمودن. حضرت هم دو تا خطبه خوندن و هر چی باید بگن بهشون گفتن که فریب این حرفا رو نخورید. خیلی الله ملاحظه فرمودید خطبه ها رو و پرده ها رو بالا زدن، خودشون هم معرفی کردن، راهشون رو هم بیان کردن که من می‌ایستم و نه بیعت میکنم نه فرار میکنم. تمام شد حجت ها. بعد از این که حجت ها تمام شد، حضرت در دو سخنرانی، حالا عجیب احتجاج حضرت دیگه، خیلی فوق العاده است، مطالب رو بیان فرمودن و راه رو هم روشن کردن، باز هم اجازه ندادن که عزیزان و سربازانشون جنگ رو شروع کنن. دشمن جنگ رو آغاز کرد و در شروع جنگ نوشتن که تیراندازی از راه دور رو شروع کردن، که در این تیراندازی بعضی نقلا داره سلس لشکر امام حسین رو زمین ریختن. خب دفاعی کردن لشکر حضرت، اینها عقب نشینی کردن، نقلین حمله عمومی به لشکر سید الشهدا کردن. تن به تن نبود، 70 نفر یه طرف، 100,000 نفر 30,000 نفر یک طرف، حمله عمومی کردن. یعنی اگه مثلا میمنه حضرت 20 نفره مثلا، اونا 10,000 نفرن. اینجوری حمله کردن دیگه، حمله عمومی کردن. حتی نوشتن شم سر صبح دور زد خیمه ها رو که از پشت سر خیمه های حضرت و با لشکرش محاصره کنه. یکی از فرماندهان عمده لشکر ابن زیاد بود دیگه در کربلا، وقتی دید حضرت پشت خیمه ها رو خندق کندن و آتش روشن کردن، راهش رو بستن، یه جمله بیادبانه گفت. عرض کرد حسین عجله با آتش کردی، آتش در انتظار توست، خدا دهانش رو پر از آتش کنه. در حمله عمومی هم گرچه آرایش لشکر امام حسین رو به هم ریختن، ولی وجود مقدس قمر بن هاشم دوباره لشکر رو فرماندهی کرد و سامان داد، توفیق پیدا نکردن، لذا حمله تن به تن شروع شد، جنگ تن به تن. خب تو این جنگ تن به تن حوادث خیلی فوق‌العاده اتفاق افتاد. از اصحاب سید الشهدا رشادت های عجیبی ظهور پیدا کرد و این لشکر رو تا بعد از نماز ظهر نگه داشتن. 30,000 نفر در مقابل 70 نفر نگذاشتن حتی به یکی از بنی هاشم متعرض بشن. وقتی اصحاب رفتند نوبت به بنی هاشم رسید. شنیده اید اول وجود مقدس علی اکبر به میدان رفتند. حضرت آمدن بالینش، علی علی دنیا بعد کلفا، دستور دادن بدن رو به خیمه بردن. قاسم رفت، آمدن بالینش، بدن رو به خیمه بردن. دمر بنی هاشم آمدن بالینشون، آخرین سربازشم وجود مقدس علی اصغر بود. آخرین سربازشم رو دست گرفت مقابل لشکر. اراد ما ترونه کیف یتلوا عطشا. میدونست این طفل رو هدف تیر قرار میدن، نه اینکه نمیدن، میدونست اینها آب نمیدن. حجت ها رو تمام کرد، همه سربازها شد، داد نوبت شهادت خودش و اسارت اهل بیتش شد. خودش رو به خیمه هاش نزدیک کرد. عزیزانم زینب، رباب، کلسوم، ام کلسوم، سکینه، علیکن من السلام. شاید سخت‌ترین لحظه عاشورا برای اهل بیت اینجا بود. از خیمه بیرون ریختن، دور امام حسین حلقه زدن. هر کس به بهانه‌ای می‌خواست بیشتر با حضرت صحبت کنه، سخنی می‌گفت، دامن حضرت رو می‌گرفت. بابا ما رو تو این بیابان به که می‌سپاری؟ فرمود عزیزانم شما رو به خدا می‌سپارم. او خوب وکیلیست، خوب کفیلیست، حامی شماست، ناصر شماست، حفظتون می‌کنه. دشمن شما رو اسیر میکنه اما عزتتون محفوظ میمونه. نگران نباشید، دشمن نمیتوانه شما رو ذلیل کنه. خدا حامی شماست، خدا ناصرش. توصیه ها رو کرد عزیزانم مواظب باشید تو این اسارت، تو این سختی، سفر با نامحرما، گرسنگی ها، تشنگی ها، زخم زبان ها، تازیانه ها، مبادو حرفی بزنید خدا از شما ناراضی بشه. رضای خدا رو در نظر بگیرید. دیگه میخواست از خیمه هاش جدا بشه، دیر شده بود، دست از دامنش بر نمی داشتن. رو کرد به خواهرش، خواهرم منو کمک نمی کنی. بی بی زینب کمک کرد، همه رو با ملاطفت، با محبت از دامن سید الشهدا جدا کرد. حضرت بهشون فرموده بود برید تو خیمه، پرده خیمه رو بیاندازید، دیگه بیرون نیایید از خیمه. همه رفتن تو خیمه، بی زینب هم، همه رفتن. وداع با زینب انجام شد، وداع با بی بی سکینه انجام شد. رو رو دامنش نشان، دست نوازش رو سرش کشید، آرامش کرد. با دختر 3 سالش خداحافظی کرد. مرحوم مقرم نوشته تو همین لحظه آخر بود که این دختر دوید دامن بابا رو گرفت. بابا میدان میری برو ولی بدان دختر تشنه است. رفت براشون آب بیاره ولی نشد، دشمن اجازه نداد. به طرف خیمه هاش حرکت کردن. یک کسی صدا زد حسین تو آب میخوری؟ و به خیمه ها حمله کردن. لذا حضرت از شریعه برگشت، نه آب خورد نه آب آورد. وقتی میرفت بچه هاش تشنه بودن، خودش تشنه بود، او قصه تشنگی اهلش رو میخورد و اهلش قصه تشنگی سید الشهدا رو. رفتن دیگه سید الشهدا رو ندیدن. حضرت آمد تو میدان، شنیده اید اول اصحابش رو صدا زد، یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه و یا زهیر یا حبیب یا مسلم ابن اوسجن، مالی انادی کم فلا تجیبون، چرا جواب حسین رو نمیدهی؟ بعضی نقل ها نوشتن بدن ها نمخیز شدن. آقا ما حرف بی حساب نزدیم، اگر اجازه بدید دوباره برمیخیزیم از شما دفاع. بهشون فرمود آرام باشی، سپس با دشمن صحبت کرد. هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول. جوابش ندادن، بازم احتجاج باشون کرد. فرمود چرا خون منو مباح میدانی؟ من چه کردم؟ حلال خدا رو حرام کردم، حرام خدا رو حلال کردم، خون به ناحق از مسلم و مؤمنی ریختم، چه کردم خون منو حلال؟ خدا لعنت کنه خوارج رو. گفتن حسین بغضن لعبی، وقتی این جمله رو شنید دیگه مهلتشون نداد، از یک طرف بلند بلند گریه کرد، دست به ذوالفقار برد، یه جوری حمله کرد، این یک بیابان لشکر پراکنده شدن. نقل تاریخ اینه، این 30,000 لشکر رو به کوفه فرار میکردن. حضرت به قلب لشکر میزد، برمیگشت نزدیک خیمه هاش، لا حول ولا قوه الا، ولی یه لحظه ای پیش آمد این اهل حرم، این زن و بچه منتظر، هرچی گوش کردن دیگه صدای سید الشهدا از میدان نیامد. یا بقیت الله، خوب گوش کردن، دیدن صدای ذوالجناح میاد و اسبن فرس و کشاردن الی قیام قاصدا مهمهمن با کیا اهل حرم. گمان کردن امام حسین یه بار دیگه برا خدا حافظی آمده، برزن النساء من الخدور. خدایای کاش میشون پای هر یه جمله از این فرازی عمر آدم گریه کنه. برزن النساء من الخدور، ناشرات الشعور على الخدور، لاتمات الوجود، سافران. نمیدونم این جملات چجوری باید ترجمه بشه. و بالعبیل دائیات و بعد العز مدللات، در یه جمله ترجمه کنم
وقتی دیدن زلجناح آمده ولی زینش واژگونه قرد خونه دست و پاشونو گم کردن. ای به سر و صورت زنان دنبال زلجناح آمدن و الى مزرع مبادرا انشاءالله روزه رو براتون میخونن روزه گولی قتلگاه رو من عبور کنم. فقط خواهرش زینب دیدن بالای بلندی ایستاده، وقتی نتونست خودش سپر بشه بعضی ارباب مقاتل نقل کردن خودش رسان به امام حسین از پشت سر امام حسین رو که نمیتوانست بنشینه در آغوش گره، میخواست سپر امام حسین بشه، فرمود خواهرم برو تو باید زنده بمانی. نمیدونم چجوری دل کند از گودی قتلگاه بیرون آمد، زینب که بیرون آمد حلقه معاصر تنگ تر شد، لذا خودش رو به عمر سعد رسانید شاید به توان جلو هجوم دشمن رو به قتلگاه بگیرم. عمر سعد حسین رو میکشن و تو تماشا میکنی، روشو از زینب برگردانید خطاب بشم چرا کارو تمام نمیکنی. او میدوید و من میدویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل.